بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دوستان که زمینه بحث در بخشی از مبانی سیاست خارجی و روابط بین الملل رو در فرهنگ انقلاب اسلامی که در واقع مبانی اصلی اون مبانی قرآنی است فراهم کردن. امیدوارم تو این فرصتی که محضر دوستان مصدق هستم به دو سه نکته در این باب بتونم اشاره بکنم و به بخشی از پرسش هایی که در این باب مطرحه پاسخ داده باشم. من قبل از اینکه وارد عرایض خودم بشم، چون دوستان فرمودن بعد از جلسه که ما خدمتتون هستیم مثل که قرار دوستان دیگری هم باشن که راجع به مسائل و مذاکرات هسته‌ای با هم بحث بکنن، مباحثه کنن، هم تبریک میگم این وضعیت رو که مهمترین مسائل کشور از جمله در سیاست خارجی که در واقع به مبانی انقلاب و منافع ملی هم مربوطه، گفتگوهای دوستانه، منطقی، آزاد، برادرانه در دانشگاه صورت بگیره و طبیعتاً دوستان از هر دو طرف متوجه هستن که دشمن اون طرف میزه، این طرف میز اختلافی در سلیقه ها، روش ها، اینها اگر همه هست طبیعتاً بحث ها دوستانه و منطقی باشه، همدیگر رو متهم نکنن به اینکه کی یکی به فکر منافع ملی نیست یا یکی به فکر اون طرف بگه این میخواد خیانت کنه، اون طرف بگه اون به فکر منافع ملی نیست. با این ادبیات صحبت نشه. و رهبری تصریح کرد که ایشون تصریح کردن که مذاکرات رو پیگیری میکنن و خط قرمزها معلومه. داخل این خط قرمزها این که چگونه با هم بحث بکنن و به چه روشی پیش برن که اهداف هم انقلابی و ملی، منافع و حقوق مردم، حقوق هسته‌ای ملت و همینطور کرامت و عزت این ملت تأمین بشه، راجع به جزئیات و روش ها با هم بحث کنن و این بحث ها مفیده. من عرضمو در دو بخش تقدیم میکنم خدمتتون، چون فرمودن بحث مبانی سیاست خارجی، مبانی انقلاب اسلامی نسبتش با سیاست خارجی است. یه بحثی اول در مبانی تئوریک سیاست خارجی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عرض میکنم که خب منبع اصلی اون قرآن شریف هست و به چند پرسش در حوزه مبانی قرآنی سیاست خارجی و روابط بین الملل اشاره میکنم. و در بخش دوم سعی میکنم به این نکته بپردازم که تعریف سیاستمدار خوب، دیپلماتی که به فکر منافع ملی است، حتی طبق متون آکادمیک رسمی که در دانشگاه‌های جهان تدریس میشه، در دانشگاه خود ما هم تدریس میشه، همه جا ترجمه شده و تدریس میشه، حتی بر اون مبنا چه تعریفی است. و اونجا سعی میکنیم تبیین کنیم برخلاف این نگاه ساده انگارانه که سیاست خارجی خوب اونیست که سازمانها و نهادهای رسمی بین الملل رو، جهانی رو، 100% در چارچوب اونها، تابع اونها باشه، گوش به فرمان اونها باشه و خط به خط قوانینه که تحت عنوان قوانین بین الملل نوشته شده حفظ کنه و سعی کنه با حفظ احتیاط و فاصله به این خط قرمزها به هیچ وجه نزدیک نشه، حتی در متون آموزشی آکادمی که خود غرب، همون کسانی که خودشون این قوانین رو نوشتن، همون کسانی که از جنگ بین الملل اول و به خصوص دوم این سازمانها رو بر اساس منافع خود، با حق وتوی خودشون، با تعریف خودشون، با خط قرمز قرار دادن منافع خودشون تشکیل دادن و بر به کمک اونها بر جهان اعمال حاکمیت میکنند، الان نزدیک به یک قرن، کمتر از یک قرنه، خودشون نه تنها در عمل به هیچ، اغلب به بسیاری از قوانین بین الملل که خودشون نوشتند وفادار نبودند و التزام عملی نداشتند و از نهادهای بین الملل، سازمانهای رسمی و قوانین بین الملل سوء استفاده در لحظات خاص بحرانی جهان کردند و اونها رو با خط قرمز منافع خودشون وتو کردند، گاهی اعلام نشده گاهی اعلام شده و از اونها علیه دیگران استفاده کردن و وقتی علیه خودشون بود ابطال کردن، تیغشو کون کردن، یعنی هم با نهادهای بین الملل هم با قوانین بین الملل که در این 100 سال اخیر به خصوص نوشته و تثبیت شد کاملا برخورد گزینشی داشتند، بلکه یک قدم فراتر از اون نمونه از متونی که داره تو حوزه دیپلماسی در دانشگاه‌های جهان و ما هم تدریس میشه خدمتتون عرض بکنم که استناد میکنم به او که ببینید خودشون صریح میگن اصلا یک سیاستمدار، یک دیپلماسی خوب، سیاستمداری موفق در تأمین منافع ملی هر کشوری با هر ایدئولوژی اتفاقا اینه که یاد بگیره چگونه میتوانه از ظرفیت‌های غیر رسمی، از قدرت ایدئولوژی، قدرت مردم، قدرت نهادهای غیر دولتی، قدرت رسانه، قدرت گفتمانسازی در منطقه و جهان استفاده کنه برای عبور اعلام نشده از بسیاری از خط قرمزهای رسمی که اونها خودشون اعلام نشده یا اعلام شده از اون عبور میکنن. یعنی حتی در متون رسمی آموزشی تو حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل این قضیه تصریح شده که حالا من نمونه‌هاش رو خدمتتون عرض میکنم. پرسش اول این است که مبانی سیاست خارجی اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در قرآن شریف بنا شده و تعریف شده، ما با آیات قرآن، با دو دسته از آیات قرآن چگونه باید رفتار بکنیم؟ یک دسته آیات جهادی با تعابیری که گاهی فرمان جهاد جهان شمول فارغ از زمان و مکان میده، تعبیر اقتلوهم حیث و سقفتموهم، هر جا که رهبران کفر و استکبار رو پیدا کردید باشون درگیر بشید. از یک طرف آیات مبتنی بر مدارا و تسامح و حتی تجاهل که نسبت به ایمان و دین و فرهنگ سایر ملت‌ها هرگز قصد تحمیل نکنید، جزء برنامه و پروژه جهاد قرآنی به زور مسلمان کردن غیر مسلمانان مسیحی یهودی چه و چه اساسا نیست. همین قرآن تعابیری از قبیل لا اکراه فی الدین که اساسا دین و ایمان اکراه بردار نیست، هم تکوینا اکراه بردار نیست، امکان اجبار تغییر عقیده نیست، نه کفرش و نه ایمانش. میشه کسی رو مجبور کرد اظهار کنه، مسلمانی اظهار کنه که بله من کافرم از ترس، یا کافری رو مجبور کرد که بگه من مسلمانم، اما هرگز با زور نمیشه عقیده و ایمان کسی رو تغییر داد. لا اکراه فی الدین اینه که خدای متعال میفرماد تکوینن این طوره که اصلا امکان نداره با زور دین کسی رو تغییر داد. بنابراین وقتی چیزی امکان نداره هرگز توصیه هم نشده، جزء برنامه شریعت جهاد نیست هرگز که جهاد با این هدف صورت بگیره که مثلا مسیحیان و یهودیان و اینا به زور از ترس مسلمان بشن. و هیچ جهادی، هیچ جنگ مسلحانه‌ای در صدر اسلام از طرف پیامبر اکرم برای تغییر دین کسی مسیحی و یهودی و اینها در جزیره العرب هرگز صورت نگرفت. و وقتی اونها بیعت کردند و حکومتی تشکیل شد، اونها در ذمه اسلام حقوقشون محترم، آزادی دین و عبادت داشتند و پیامبر فرمود که هر کس به حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه تجاوز یا توهین بکند در دنیا و آخرت شخصا انا و خاصمه، من دادستانم، من علیهش میستم، با من اعلان جنگ کرده. و در عملم رعایت کردن بیشترین آزادی ها. خب از یک طرف آیاتی داریم که فرمان جهاد همه جانبه، حیث و سقفتموهم، هر جای عالم دستتون بهشون رسید ضربه بزنید بهشون. به کی؟ چرا؟ و آیاتی که میفرماد اساسا اکراهی در دین نه تکوینا هست نه تشریعا، بنابراین شما چنین حقی دارید. قد تبین الرشد من الغی، راه از بیراه بیان تبیین شده. خداوند میفرماد راه از بیراه تبیین شده، قدرت تشخیص به بشر داده شده، این پیام به او میرسه. ولا اکراه فی الدین، انسان بشریت خودش تصمیم میگیره، هر کس و هر جامعه تصمیم میگیره. این که کسانی گفتن این لا اکراه با اون آیه که هر جا یافتید به اینها به دشمن ضربه بزنید، مثلا نسخ شده و اون مال یک زمانی بوده، اینا هرگز ما هیچ سند شرعی و عقلی در این باب نداریم، بلکه دلیل شرعی و عقلی برخلاف اون داریم. اصلا این قد تبین الرشد من الغی، راه از بیراه، رشد از سقوط، مسیرش بیان شده و روشنه، اینا چیزایی نیست که نسخ بشه، اینا نسخ پذیر نیست. زمینه که ایمان هیچ وقت، نه دیروز نه امروز و نه فردا، قابل تحمیل نیست، چه رسد که بخواد یه چیزی تحریم یا واجب در این باب شده باشه. خب حالا پس پاسخ چیست؟ مبنای سیاست خارجی جنگ و صلح، یک انقلاب اسلامی، یک جمهوری، کشور اسلامی با سایر ملت‌ها و کشورها و فرهنگ‌ها چه رابطه ایست؟ هم آیات جهاد سختگیرانه داریم، هم آیات تسامح و مدارا، هر دوش درسته، هر کدام در جای خود. هدف این دو دسته از آیات با هم متفاوته، مخاطبش، زمانش و هدفش متفاوته، موضوعش هم با هم متفاوته. این یک بحث که حالا تفصیلش احتیاج داره آیات متعددی رو ما اینجا بخونیم، چون فرصت نیست. من البته به یکی دو تا اشاره خواهم کرد. اجمالاً این مبنای اول در اینکه آقا سیاست خارجی ایدئولوژیک فقط به حق و باطل و اسلام و کفر رو این چیزا کار داره، جواب روشن بشه که به چه معنا به این چیزا کار داره و آیا اینا از منافع ملی جداست اساساً. آیا منافع ملی، اصلا منافع ملی تعریف ایدئولوژیک داره همه جای جهان، یعنی هیچ در هیچ کشوری با که فرهنگی داره شما نمیتونید تعریف غیر ایدئولوژیک، غیر فرهنگی از منافع ملی ارائه بدید، چون هم تعریف منافع هم تعریف ملی بودن یا نبودن منافع هر دو کاملا فرهنگی است. یعنی بستگی داره که شما از چه زاویه داری نگاه میکنی و کلید واژه ها، اصول پایه در تعریف منافع و ملیت چیست. حالا بگذاریم از این که اگر کسانی به دنبال توسعه ایدئولوژیک در جهان باشند، عملا اعلام شده یا نشده توسعه اقتدار ملی رو هم با خودشون چیه میارن، چون که الان که مثلا ایران با نه با شعار شوونیستی و ناسیونالیستی ملی گرایی ایرانی، بلکه با شعار جهان وطنی اسلامی و انقلابی عدالتخواه جهانی توسعه پیدا کرده و یه قدرت منطقه‌ای و یه قدرت جهانی پیدا کرده، همونطور که یه قدرت ایدئولوژیک محسوب میشه، همون قدرت یک قدرت چی حساب میشه؟ ملی. یعنی ایران، خود ایران در تاریخش کمتر وقتی به اندازه امروز در جهان قدرتمند بوده و منافع ملیش، عزت ملی، کرامت ملی، نفوذ ملیش در جهان و در منطقه تا این حد توسعه پیدا کرده بود. حالا بگذاریم از این، عرض میکنم که در عمل یک چنین ملائمت و سازگاری وجود داره. پس نکته اول این شد که هر دو دست آیات رو داریم، هیچ کدوم هم ناسخ و منسوخ نیستن، هر دو هم درستن، همزمان بستگی داره به شرایط، به مخاطب، به هدف. برای چی اون آیات جهاد سختگیرانه جهانی برای چیست؟ هدفش کیا هستن؟ کسانی که جهان رو به خاک و خون کشیدن، کسانی که بر جهان سلطه میرانن، کسانی که ملت‌های دیگر رو غارت دارن میکنن، کسانی که شرک و فساد و ظلم رو در جهان تئوریزه و تحکیم کردن. اتفاقا اونا هم هرگز به مرزهای خودشون محدود نشدند، یعنی دشمنان بشریت جهانی عمل میکنند، بنابراین دشمن اونها هم باید جهانی عمل کنند. این که به اونها ضربه بزنید هر جا که هستند، یا این تعبیری که حضرت امیر فرمودن اگر دشمنی اعلام دشمنی کرده و نشون داده که میخواد شما رو براندازی کنه و نابودتون کنه و تو اولین فرصتی کار رو میکنه و بارها اقدام کرده و شکست خورده، فرمودن حضرت امیر دیگه منتظرش ننشینید تو خونتون بیاد سراغتون. فرمودن ما قضی قوم قد تو فی اقردارهم الا و قد ذلو. فرمودن وقتی که روشن دشمن سری داره میگه من میخوام شما را از بین ببرم، بارها هم اقدام کرده، کودتا، تحمیل جنگ، تحریم، تروریسم، چه و چه، حضرت امیر فرمودن دیگه اگر سرتو بکنی تو لاک خودت بگی که من بیرون از خونه خودم با دشمن درگیر نمیشم، این مساویست با ذلت، مثل کفتاریست که سرشو کرده تو سوراخ یا کپکی که سرشو کرده زیر برف و میخواد بیرون رو چون نمیبینه بگه پس دشمن نیست، همش توهمه، توهم توطعه است. توطعه‌ای وجود نداره. توطعه داره از چپ و راست و بالا و پایین داره زبانه میکشه. جهان رو به خاک و خون کشیدن. تو فکر کنی اگر من بگم توطعه نیست پس توطعه‌ای نخواهد بود. من اگر فرض کنم دشمن نیست پس دشمن نخواهد بود. اینا کجاش عقلانیت سیاسیه؟ اصلا اینا کجاش دیپلماسی عقلانی خواهد بود؟ حضرت امیر فرمودن اگر واضحه که دشمن میخواد تو خونه تو به تو ضربه بزنه، قبل از اینکه وارد خانه تو بشود بیرون از خانت به او ضربه بزن، به او ضربه فلج کننده وارد کن، نگذار او بیاد تو خونه تو سراغ تو، نگذار جنگ رو تو خونه تو برافروزند، او رو در خانه خودش درگیر کن. این اتفاقا هم عقلانیت دیپلماتیک و سیاسی است، هم عقلانیت مبارزه هست، یعنی تکنیک جنگه، کاری که دشمن خودش میکنه. یعنی اصلا امریکا این همه به 4-5 تا کشور حمله کرد، اشغال کرد، چند میلیون آدم رو کشت، میلیون ها نفر رو آواره کرد، نابود کرد، عراق، افغانستان، سوریه، حالا باز یمن، لبنان، غزه، کجا، همه این کارا رو به چه بهانه میگن امریکایی‌ها؟ چی میگن؟ میگن ما برای امنیت ملیمون داریم این کارا رو میکنیم. درسته یا نه؟ سریع ایرو وارها گفتن، گفتن ما برای منافع ملی و امنیت ملی خودمون داریم این کارو میکنیم. اگر نیایم خاورمیانه به اینا ضربه نزنیم، اینا میان تو آمریکا به ما ضربه میزنن. استدلالش اینه. خب اگه استدلال چطور از تر همینا کتابای دیپلماسی رو تو دانشگاه نوشتن، همینا این قرارداد رو نوشتن، همین سازمانای بین‌المللی همینا درست کردن، همینا هم دارن اینجوری عمل میکنن. این که شما کسی تصور کنه ما وقتی یک کشور خوب پذیرفته هستیم در جامعه جهانی، که حالا جامعه جهانی هم اسم مستعار کیاست؟ همین 3-4 تا آژانس انرژی اتمی دست ایناست، شورای امنیت دست ایناست که وتو کنن، بمب اتم و اینا دارن، مصرف هم کردن، بارها هم گفتن میزنیم. تو همین چند سال هم فرانسه ما رو تهدید کرد به بمباران اتمی، هم آمریکا، همین اوباما تهدید کرد، هم یکی از مقامات انگلیس تهدید کردن صریحا. قوانین بین الملل هم همینا می‌نویسن، متون که تدریس میکنن تو کشورهای مثل ما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی هم همینا نوشتن، برای ماها می‌نویسن، خودشون برای خودشون نمی‌نویسن، خودشون به اینا پابند نیستن، برای ما می‌نویسن که تعریف دیپلماسی خوب، سیاست خارجی خوب اینه که نگاه کنی قوانینی که ما نوشتیم براتون تو همین آخر قرن 19 و اول قرن 20، ما گفتیم روابط بین الملل چطور باشه، مرزهاتون هم که ما تعیین کردیم، کشوراتون رو اشغال کردیم تو جنگ جهانی اول و دوم، بعد ما گفتیم از کجا تا کجا کدوم کشور، از کجا تا کجا کدوم کشور. میدونید تقریبا اکثر کشورهای همسایه ما همشون سابقه شون کمتر از 100 ساله، اصلا چون این کشورهایی تا 100 سال پیش نبودن. عربستان حکومتی به نام کشوری به نام عربستان سعودی تا 83 سال پیش اصلا وجود نداشته. 82 سال پیش این کشور توسط انگلیس ها اصلا به این نام ایجاد شده، کشور امارات عربی، کشور قطر، کشور چی 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 نبوده این کشور. از اینجا تا اینجا سوریه، از اینجا لبنان، از اینجا ایران، از اینجا به بعد افغانستان، از اینجا هند و بعد پاکستان، از اونجا کشورهای آسیای میانه، یعنی به اندازه ایران فعلی توسط روسا و انگلیس ها تو قرن 19 از ایران جدا شده، از شمال و شرق، و زمان پهلوی هم که کل ایران رو گرفتن کامل، حالا غیر از اینکه بحرین و اینا رفت، کل ایران رو گرفتن، تمام مرزبندی ها رو خودشون کردن، تقسیم بندی قدرت خودشون کردن بر اساس اینکه کجا نفت داره، کجا نداره، کجاها اختلافات مذهبی، قومی، نژادی، قانون اساسی ها رو برای اینا نوشتن. من یه وقتی عرض کردم میخوام خواهش کنم دوستان چون دانشکده علوم سیاسی و حقوق ایناست به این قضیه توجه کنن، آمریکا، انگلیس، فرانسه برای قانون، وقتی که حالا انگلیس که قانون اساسی هم نداره، وقتی برای خودشون قانون اساسی نوشتن، تو قانون اساسیشون قدرت را نه بر اساس مذهب تقسیم کردن نه بر اساس قومیت، با این که چند قرن اروپا شاهد جنگ‌های مذهبی بوده بین کاتولیک و پروتستان و بین امپراتوری شرقی و غربی روم، یعنی کاتولیک و ارتدوکس. همین الان به لحاظ دینی و مذهبی غیر از لائیک، جمعیت عظیم لائیک و لا مذهب که سری میگن ما مذهب نداریم، هیچ کلیسایی نمیریم و اینا، 3 جریان عمیق مذهبی مسیحی وجود داره که سابقه جنگ‌های طولانی داشتن، ولی تو هیچ قانون اساسی در شما در آمریکا، در فرانسه، در این کشورها هیچ کدوم نمیبینید. میگن قدرت را ما بر اساس مذهب تقسیم کردیم یا بر اساس قومیت. آمریکا اگر بخواد بر اساس مذهب یا قومیت قدرت رو تقسیم کنه در آمریکا، شما میدونید چند تکه خواهد شد؟ مکزیکی تبارها، اسپانیایی، اسپانیولی تبارها، هر شود اروپایی ها، اونایی که بومی ها بودن که الان از 100 میلیون جمعیتشون رسیده به زیر 2-3 میلیون امروز، اغلبشون کشتار شدن و چه و چه، ظرف 200 سال 300 سال نسل کشی به معنی واقعی. آفریقایی تبارها که فرزندان میلیون ها برده ای بودن که آوردن اونجا باش مدرنیتشون رو ساختن و از این قبیل. ولی کشورهایی که اینا اشغال کردن، انگلیس و فرانسه و بعدم آمریکا، قدرت رو به این سبک تقسیم کردن. در لبنان مثلا فرانسوی ها حاکم شدن، گفتن که خب مسلمان ها رو کردن دو دسته، اول گفتن بر اساس دین مسیحی مسلمان، بعد گفتن نه مسلمان هم شیعه دارن سنی دارن، تقسیم بر سه کردن. اگه قرار بر تقسیم دینی بود خب مسلمان و مسیحی باید بگی دیگه، چرا باز شیعه و سنی؟ در حالی که تو لبنان شما هم کاتولیک داری هم ارتدوکس داری، اونجا نگفتی کاتولیک و ارتدوکس، ولی مسلمان ها را باز تقسیم کرد به شیعه و سنی. بعد گفت رئیس جمهور حتما باید مسیحی باشه، مارونی باشه، ادعا کردن اینا بیشترن جمعیتشون، در حالی که از همه کمتر بودن. سنی قدرت دوم باشه، نخست وزیر باشه، رئیس مجلس یا پارلمان شیعه باشه، در حالی که ترکیب جمعیت درست عکس این بود، یعنی بیشترین جمعیت شیعه بود بعد سنی بود، یعنی مسلمان ها بودن اول شیعه بعد سنی، سوم مارونی ها مسیحی ها. تقسیم قدرت بر اساس دین، اگه لازم شد مذهب. در عراق الان یه تقسیم عملی اتفاق افتاد از وقتی که آمریکایی‌ها اینجا اشغال کردن. چیه او؟ رئیس مجلس گفتن سنی باشه، رئیس جمهور کرد باشه، نخست وزیر شیعه. اینجا دیگه دیدن که مسلمان و غیر مسلمان همه مسلمانن. چیکار کردن؟ یک تقسیم نژادی کردن، یک تقسیم مذهبی. وقتی به کردستان رسید دیگه نگفتن اینا سنی‌ان، گفتن کردها. وقتی غیر کرد به عرب‌ها رسید گفتن شیعه و سنی. تو بوسنی چیکار کردن؟ برید ببینید. دقیقاً تقسیم باز ترکیب تقسیم قوم و مذهب، قومیت و مذهب. گفتن بوشنیاک‌ها، بوسنیایی، سربها، کروات‌ها. در بیرون میشد مسلمان و ارتدوکس و کاتولیک. ولی اونجا چون تقسیم دینی مذهبی قرار نبود بکنن، تقسیم قومیتی و نژادی کردن. بوسنی باید بین سه تا رئیس جمهور از سه نژاد، یعنی سه تا مذهب، دو تا دین و سه مذهب، باید چرخشی به چرخه. مسلمین، مسلمانای بوسنی تو اون منطقه با اینکه اکثریتن، اینا نباید اونجا دولت مذهبی تعریف بشه، اونجا باید قومی تعریف بشه. همه جا همه کارو کردن. اما شما برید تو قانون اساسی خود آمریکا، قدرت اساساً بر اساس نه مذهب نه قومیت تقسیم نشد. با اینکه خب اونجا اگه قراره تقسیم بشه، تقسیماتش خیلی شدیدتر خواهد بود. چرا تو فرانسه، خود فرانسه ای کار نکرد؟ چرا در انگلیس تقسیم بر اساس مذهب و قومیت اینا نشد؟ در حالی که در انگلیس و ایرلند میدونید تا همین الان جنگ کاتولیک و پروتستان هنوز هست، به خصوص تو ایرلند هنوز جنگای خیابانی میکنن با هم. اروپای شرقی و اروپای غربی و اروپای جنوبی سه تا مذهب مسیحی هن، ارتدوکس، پروتستان، کاتولیک. ولی در اروپا تو هیچ قانون اساسی تو اتحادیه اروپا تقسیم بر اساس مذهب صورت نگرفت، بلکه رفتن به سمت اتحادیه اروپا، پول واحد، ارتش واحد، ناتو، کشور واحد، قانون اساسی اروپا. میفهمن که چگونه اونجا باید انسجام ایجاد کنن و در این شرق، در جنوب و شرق جهان تجزیه قدرت به اسم یا مذهب یا قومیت، اینا رو متوجهن. اون قانونایی که برای ما مینویسن برای خودشون نمینویسن، اگرم نوشتن اونا خودشون بهش عمل نمیکنن مگر جایی که به نفعشون باشه. یه عده اینجا و تو کشورهای دیگه معتقدن دیپلمات خوب، سیاستمدار خوب، دولت خوب، حکومت خوب اونیه که قشنگ این قوانین بین الملل و نهادهای بین المللی رو مطالعه کنه و 100% تابع اونا با یه مقداری هم احتیاط عمل بکنه. و همه میگن عجب قانون مدار، عجب دولت و ملت خوبی هن، اینا جنتلمنن. خودشون چیکار میکنن؟ خب داریم میبینیم جهان رو چگونه هر دوره به یک بهانه‌ای به خاک و خون میکشن. شما ببین بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، باش چه میکنن؟ بحث دموکراسی رو مطرح میکنن، از ضد دموکراتیک ترین حکومت‌های جهان، نه فقط منطقه، رژیم عربستان و رژیم‌های وابسته خلیج فارس، که اصلا اسم یک خانواده رو کشور گذاشتن، عربستان سعودی. تو دنیا ما هیچ کشوری نداریم اسم یک خانواده روش بشه. انگلیس‌ها گفتن اصلا این کشور رو به نام خودتون میدین محضر، عربستان سعودی. اگه لازم باشه یه جایی قبیله نظام قبیله ای باشه، جنگ قبیله ای باشه، متحجرانه ترین مذهب یعنی وهابیت باشه، روش سرمایه گذاری میکنن. اونجا جنگ قبیله ای وهابیگری دیگه از این وحشی تر نمیشه، از این حمایت میکنه. از دموکراسی در عراق، در سوریه، در غزه، در لبنان، در ایران، در الجزایر، در چی، اینا دموکراسی نیست. اونجا میگن دموکراسی چون مبانی لیبرال درش رعایت نشده، دموکراسی‌های پاپولیستیه و مشروعیت نداره. ولی نظام شاه در ایران مشروعیت داشت. هر جا پای نفت و قدرت و ثروته، اینا خودشون هیچ کدوم از این قوانینی که خودشون نوشتن و این تعریفایی که از دیپلماسی تو کتاب رشته روابط بین الملل سیاست خارجه دادن، اصلا نه بهش عقیده دارن نه التزام دارن. حالا من نمیخوام بگم ما عقیده و التزام نداشته باشیم، من میخوام بگم اگر تو همین متونم درست نگاه کنید، خواهید دید که یه جاهایی هم تصریح میکنن خودشون کم کم، به خصوص توی دهه های اخیر، که اصلا روابط بین الملل و سیاست خارجی بازیگران اصلیش دولت ها نیستن، فقط دولت های ضعیف که اصلا هیچ کارن، سیاهی لشکرن. دولت های قوی هم فقط بازیگر نیستن، بازیگران غیر دولتی، ایدئولوژی، حزب، پایگاه‌های مردمی، قدرت عمل، قدرت پیش بردن عملی اهداف تو صحنه بین‌الملل، اینا بازیگران اصلی هستند. اینا نکات مهمیه که ما یه وقتی باید توی دانشکده‌هایمون، تو دانشکده‌های وزارت خارجه، مطالعات بین‌الملل، روابط بین‌الملل، روی قضایا دقت بکنیم، به این مبانی توجه بکنیم. خب من آیاتی که آوردم، حدود 7-8 تا از آیات قرآن رو آوردم خدمتتون که توضیح بدم که چگونه با مبانی قرآنی به چه معناست اصلا این مسئله جهاد بین الملل برای شکستن سولت سیاسی کفره، نه برای تغییر دین مردم در دنیا. و آیاتی از قرآن را آوردم که دقیقا بر این قضیه دلالت میکنه، آیاتی که میفرماد مثل همین لا اکراه فی الدین، که میفرماد هم میفرماد هدف جهاد اجباره اهل کتاب به اسلام و تغییر دین نیست، هم میفرماد این تغییر دین امکان نداره، هم میفرماد اصلا مطلوب ما نیست، هم میفرماد حتی دین سوری و ادعایی اگه کسی آمد گفت من مسلمانم نفی نکنید، چون کسی رو که به زور نمیشه مسلمان کرد، که ذره بین نندازید که آیا واقعا ما باید بررسی کنم که تو مسلمانی یا مسلمان، هر کی گفت من مسلمانم ما میپذیریم، به عنوان یک شهروند مسلمان میپذیریم، اما اینکه حالا بخواد وارد قدرت و حکومت بشه و جریان سازی کنه، یه صلاحیتای اضافی باید داشته باشه و احراز بشه. بحث سیاسی و جوسازی کفر است، نه بحث ایمان قلبی، ایجاد ایمان قلبی. دیگه اینکه در قرآن اهداف حتی جهاد ابتدایی هم تغییر دین کسی نیست. جهاد ابتدایی در آیات قرآن که آیات شاوردم نه تحمیل دین است، این اهداف در قرآن و روایت براش ذکر میشه. یک، مستضعفینی که تحت ستمن و کمک میخوان، باید بهشون کمک کنی. خداوند بفرماد که مالکم، چتونه؟ آیات متعددی است، یکیش که خیلی واضحه این آیه کریمه است که چتونه که جهاد نمی کنید در راه الله و مستضعفین، مردان و زنان و کودکانی که خدا رو صدا می زنن، تحت ظلمن، کسی به دادشون نمی رسه. که اگر یک ملتی تحت ستمن، مسلمان هم نیستن ولو خدا را قبول دارن، میگه خود از خدا دارن کمک میخوان، مثل اکثر ملت‌های جهان، و یک حکومت دیکتاتوری بالا سر ایناست، داره ستم میکنه، نمیگذارن پیام توحید و عدالت به اینا برسه. جهاد ابتدایی، اون فقهایی که معتقدن در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی میشه کرد، باز نگفتن برای تغییر دین مردم، کسانی خداپرستن شما برید بگید باید مسلمون باشید، اگر نه قبول نیست. فرمود برای که ستم بهشون میشه، دارن غارت و چپاول میشن، شما وظیفه دارید در حد توان در برابر ستم در سطح جهان بایستید. این مربوط به اون مسئله نیست. یا تلاش کنید پیام توحید و عدالت رو به همه ملت‌ها و بشریت برسانید، هیچ جنگی رو شروع نکنید، اما وقتی دارید پیام رو میرسانید، اگر اونها سلاح برداشتن با شما جنگیدند که ظلم و کفر رو ادامه بدن بر علیه ملتشون، اونا شمشیر کشیدن درگیر شدن، شما اون وقت درگیر شید و الا شما هیچ جنگی رو شروع نکنید. ولی فعالیت فرهنگی یعنی صدور انقلاب، یعنی گسترش پیام توحید و عدالت در سطح جهان، این وظیفتونه. شما این پیام رو توسعه بدید ولی وارد هیچ درگیری نشید. اگر وقتی این کارو کردید اونا سلاح برداشتن با شما جنگیدن، اون وقت باشون میجنگید. یعنی حتی جهاد ابتدایی در عصر غیبت غیر از جهاد دفاعی هم کسانی که فتوا میدن و نظرشون اینه بری اساسه. سوم اینکه دشمنانی که مدام نشستن دارن از بیرون توطئه میکنن تو سرزمین‌های اسلامی، همین کاری که الان آمریکا میکنه، انگلیس میکنه، فرانسوی‌ها میکنن، اسرائیل میکنه، مدام دارن توطئه میکنن، فتنه را میندازن. با اینها مذاکره میکنید نتیجه نمیده، قرآن اجازه میده که در برابر فتنه ها و آزار و اذیت اینها بایستید. ضربه میزنن، ضربه متقابل بزنید تا آدم بشن برن کنار توی کشور خودشون وایستن، دیگه تجاوز نکنن، فتنه نکنن. ضربه میزنن، ضربه بزنید بهشون. و چهارم، بست حاکمیت اسلام به این مفهوم که هر جا مشرکین و زلمه بر جهان مسلطن، شما وظیفه دارید تلاش کنید برای تضعیف اونها، برای که بندگان خدا باید از زیر سلطه اینها آزاد بشن، اما نه با سلاح جنگیدن برای که بیخ خیر کسی شمشیر بذاری بگی مسلمون باید بشی. مسلمون هم قبول نیست، باید وهابی بشی. و چون شما تبلیغ کنید اونا سکوت نمی کنن. وقتی شما حرف کلمه حق رو بگید اونا میان سراغتون، حتما میان سراغتون، تحریم میکنن، ترور میکنن، جنگ تحمیل میکنن. اون وقت شما وظیفه پیدا میکنید که بجنگید. و الا ابتدایی به این معنا که میخوام برین درگیر شیم بقیه رو مسلمون بکنیم و اینا نیست. پس هیچ آیه مطلقی در قرآن وجود ندارد که به طور مطلق بگه مسلمان ها وظیفه دارن برن تو جهان با غیر مسلمان ها بجنگن فقط به دلیل غیر مسلمان بودنشون و با این هدف که اونها مسلمان بشوند. هیچ آیه مطلقی در قرآن با این مضمون ما نداره. آیات جهاد هر کدوم در مورد خاصیه و تبیین شده. راجع به گسترش دین چی گفته؟ صدور انقلاب منظور چیست تو حوزه سیاست خارجی؟ قرآن کریم فرمود روشش روشنه. ادعو الی سبیل ربک، حتما دعوت کنید، بشریت رو دعوت کنید به راه پروردگارتون. اما چطور؟ یک، بالحکمه، حکمت، استدلال، برهان، فرهنگ سازی، شفاف سازی حق و باطل. دو، والموعظه الحسنه، اون جایی که آگاهی دارن ولی رابطه با دیگر اندیشان رو با موعظه حسنه، با روش درست، با روش اخلاقی، رابطه دوستانه، تأثیرگذاری دوستانه انجام بدید. سه، اگر جای وارد بحث میشید با مخالف، مجادله بحثی میشید، جادلهم بالتی هی احسن، به بهترین روش ممکن، یعنی مؤدبانه ترین روش، اخلاقی ترین روش، منطقی ترین روش با دیگر اندیشان وارد گفتگو بشید. توهین نکنید، به مقدساتشون توهین نکنید، حتی اگر بت پرستن به بت‌هاشون فحش ندید. دروغ نگید، تهمت نزنید، حرفاشون رو تحریف نکنید. حرفای درستی که میزنن بپذیرید. از مشترکات شروع کنید. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. از مشترکات شروع کنید، نه از اختلافات. تا وقتی که منطق و اخلاقه شما پیش میرید. اگه لحظه رسید که کار به فحش و اهانت و اینا کشید، دیگه این گفتگو علمی و معرفتی نیست. جلسه رو وقت دیگه ترک کنید. فایده نداره. آیا شمشیر بکشیم؟ نه. قرآن می‌فرماد جوامعی که حتی مشرکند، نه که مسیحی و یهودی و دینی، اصلا مشرکند، خدا رو هم قبول نداره، یا یه خدای مشرکانه، تفسیر شرکامیز از خدا دارن، فرمود حتی اونها اگر با شما سر جنگ ندارند و علیه شما توطئه نمی کنند، مثل خیلی از کشورهای دنیا، خداوند می فرماد که اجازه دارید، بلکه وظیفه دارید، اگر میتونید، احتیاج دارن، مشکلی دارن، به اونها خدمت کنید. تبروهم، بر یعنی نیکی. مثلا یک کشوری هن مردمش اصلا کافر و مشرکن، زلزله میاد، سیل میاد، قرآن میفهمد نگو که اینا مسلمان نیستن، کمکشون کن. و تقسطوا الیهم، قسط عدالت، به حقوقشون احترام بگذارید. ان الله يحب المقسطين، خداوند کسانی که به حقوق همه حتی غیر مسلمین احترام میگذارن، خداوند اونا رو دوست داره، اونا محبوب خدا هستن، اونا تو راه خدا هستن. شما میدونید زمانی که مکه با پیامبر میجنگید، با مدینه، خبر آمد مکه قحطی شده، مردم مکه مشرکین دچار گرسنگی شدن، غذا ندارن. پیامبر سریع فرمان داد به مسلمین که چند کاروان حرکت کنه، غذا، گندم، خرما، هر چی که دارین، حرکت کنن به سمت مکه و برن به مردم مشرک مکه که قحطی زده شدن کمک کنن. با این که تازه مکه می جنگید با اینا، ولی خب رهبرانش، نه مردمش. پس این فرهنگ اینه، دعوت به راه خدا بکنید در سطح جهان. دیپلماسیتون نباید بگه دیپلماسی به حق و باطل کار نداره، سیاست خارجی به درست و نادرست، به عدل و ظلم کار نداره. یعنی چی؟ همون که میگه دین از سیاست جداست، اقتصاد از اخلاق جداست، همون تفکر میگه سیاست خارجی و دیپلماسی از مکتب و ایدئولوژی، از دین جداست، از حق و باطل جداست. این همون مکتبه. اگر کسانی بین منافع ملی و ارزش‌های ایدئولوژیک، ارزش‌های اسلامی و مکتبی تفکیک قائل شدن، گفتن آقا یا این یا این، خودش سکولاریسم یعنی همین اصلا، یعنی تفکیک سیاست از حقیقت و فضیلت و عدالت. چه تو خارج چه تو داخل چه فرقی میکنه؟ سیاست داخلی رو شما تفکیک دین از سیاست بکن یا سیاست خارجی رو تفکیک دین از سیاست، چه فرقی داره؟ اما اینکه ایدئولوژیک عمل کنیم هرگز معنیش این نیستش که چرت که ننداز، عقلانیت نباید باشه، محاسبه نکن، مذاکره نکن، هرگز معنیش نیست. معنیش اینه که عقلانی، بر اساس عقلانیت عمل کن، نه نفسانیت. اینایی که میگن عقلانیت اقتضا میکند مثلا باج بدیم، تسلیم بشیم، عقب نشینی کنیم، شعارامون رو پس بگیریم، من سوال میکنم این عقلانیت یا نفسانیت؟ این نفسانیت اسمشو میذاری عقلانیت؟ نفسانیت میگه بله، حق مهم نیست، حق و باطل مهم نیست، ببین کدومش بیشتر منافع مادی داره، کدوم کمتر. اصلا اون کسی که رشوه میگیره، اختلاس میکنه، دزدی میکنه، مرتکب قتل میشه، سرقت میکنه، قصب میکنه، خب او هم میگه عقل اقتضا میکنه. و همشون میگن آقا الان من کار عاقلانه کردم، در حالی که این عقلانیت نیست، این نفسانیته. عقلانیت هر جا که عدالت، عقلانیته. عقلانیت همیشه طرف فضیلت و حقیقت و عدالته. اگر چیزی علیه اینا داره حکم میکنه، اون نفسانیت است، نه عقلانیت. اینو دقت کنید، یکی از مشکلات ما تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، از جامعه شناسی، توسعه، تا روابط بین الملل، تا فلسفه سیاسی، تا اقتصاد، یکی از مشکلاتمون همینه که به جای نفسانیت یه جایی میمیسن عقلانیت. یا عقل اقتصادی نمیگه، عقل سیاسی میگه فلان. واقعا عقل میگه؟ کجا عقل؟ با کدوم استدلال؟ عقل یعنی استدلال. نفس یعنی من با استدلال کار ندارم، منافع من، لذت من. اینه که دو تا با هم مخلوط نشن. پس تو حوزه گسترش دین، بله این روشش، دعوت کنید با چی؟ حکمت، نه با وحشیگری، نه با حماقت، نه با زور، نه با شمشیر. و الموعظه الحسنه، با اخلاق و محبت و مدارا، نه با خشونت کلامی و اهانت به مقدسات کسی. و جادلهم بالتی هی احسن، حتما بحث و گفتگو کنید، ماسمالی نکن، بگو نه آقا ما اینجا با هم اختلاف نظر داریم. از مشترکات شروع کن، ما تو 80% مطالب ما با هم فکریم. تو حقوق بشر بله 70-80% مشترکیم. البته اونجا هم مبانی و روش استدلال یه جایی تفاوت داره، گفتگو میکنیم. معنویت، اخلاق، عدالت جهانی، صلح، اینا مشترکات ماست با خیلی از جریان‌های غیر اسلامی، لااقل در شعار، در شعارهاشون. اما از مشترکات شروع کن، قرآن می‌فرماد. اما در اختلافات مسامحه نکن، بگو آقا تعریف ما از حقوق بشر، هر دو میگیم حقوق بشر، تعریفمون یه جایی با هم اختلاف داره، بیام اینجا شفاف کنیم، ذره بین بندازیم ببینیم چی به چیه. جادل هم بحث کن، تجاهل نکن، رد شو، شفاف سازی کن. صلح جهانی، خب بله بله بله. حالا سوال، کیا صلح جهانی رو به خطر انداختن؟ شما یادتونه 10 سال پیش وقتی بوش خیال کرد دیگه عراق و افغانستان رو قورت دادن رفت، گفت آمریکایی‌ها گفتن جهان امن‌تر شد. الان جهان امن‌تره؟ هیچ وقت جهان این به اندازه امروز ناامن نبوده. همه جای دنیا جنگ درگیریه. کجا امن شد؟ خاورمیانه رو امنش کردید یا 100 برابر ناامن شد؟ شعار علیه تروریسم دادن. الان من سوال میکنم تروریسم بنیادگرا با شعار مذهبی کی مثل امروز اینقدر وحشی و خطرناک بوده؟ کی بوده؟ خب شما با شعار 3 شعار دادین وقتی آمدین تو منطقه، جنگا رو انداختید، قتل عام مردم. 3 شعار دادین. هدف واقعیتون هیچ کدوم از اینا نبود. هدف واقعیتون تسلط بر انرژی و نفت، حفاظت از اسرائیل، مدیریت یا سرکوب نهضت بیداری اسلامی و مهار ایران و اگر شد سرنگونی کشور، انقلاب اسلامی بود. این هدفاتون بود که اعلام نشد. اونی که اعلام کردید برای حمله های نظامی به منطقه چی بود؟ یک، گفتید جهان ناامن شده، خاورمیانه ناامن شده، تروریسم ما اینو مهار میکنیم. سوال، الان وحشی ترین نوع تروریسم اتفاقا با شعار مذهبی توسط کی داره حمایت میشه؟ کی اینا رو ساخت؟ کی اینا رو پرداخت؟ کی اینا رو انداخت به جان عراق و سوریه و لیبی و پاکستان و افغانستان و حالا یمن و اینا؟ کی کارا رو کرد؟ تا قبل از اینکه شما بیاید توی منطقه، ما این همه انفجار توی مسجد و حسینیه و بازار و کوچه و خیابون داشتیم. مثلا تو موزه کسی میرفت مردم تو موزه رو گروگان بگیره؟ پس نه جهان نه خاورمیانه امن‌تر نشد. این شعار دروغ. هدف شما امن‌تر کردن خاورمیانه و جهان نبود، ناامن کردنش بود. شعار دموکراسی دادید، هر کشوری که انتخابات شد مخالفین شما رأی آوردن. اگر هر کشور دیگری هم بشه همین اتفاق میفته. همین الان اگر در عربستان انتخابات بشه هرگز طرفدارای شما رأی نمیارن. خود آمریکایی همین چند وقت پیش توی مساجد عربستان گفتن، 2-3 هفته پیش گفتن ما نظرسنجیایی که خودمون کردیم به روش دقیق علمی و اینا به یک نتیجه بسیار وحشتناک رسیدیم، و اون که 80% نمازگزاران تو مساجد عربستان مخالف حکومت، مخالف آمریکا و دارای گرایش به جریان به حساب جهادی تکفیری شدن. شما در هر کشوری الان برید، از مراکش و الجزائر تا مصر، تا از این طرف برو تا پاکستان، مالزی، اندونزی، از این ور برید آسیای میانه، هر جا انتخابات آزاد در هر کشور مسلمان بکنید جریان‌های اسلامگرا رأی میارن، حالا یا نوع ورژن قلابی و تکفیریشون یا نوع واقعا سالم اسلامگراشون، ولی همه‌شون در این شعار که علیه شمایان متفقن. خب شعار دموکراسی دادید، خلافش عمل کردید، دموکراسی ها رو سرکوب کردید، منحرف کردید، ضد دموکراتیک ترین کشورها رو تو منطقه شما دارید نگرشون میدید. اصلا شما اینا رو تأسیس کردید. 83 سال پیش کشوری به نام عربستان سعودی نبود، کشوری به نام قطر نبود، کشوری به نام امارات عربی نبوده، کشوری به نام اردن نبوده اصلا. تا 80-90 سال پیش کشوری به نام اسرائیل که معلومه نبوده، کشوری به نام لبنان نبوده، کشوری ترکیه با این مرزها اینجوری نبوده. این کشورها رو کی ساخته، کی آورده؟ خودتون. حالا اون وقتی که قرار بود با مفهوم دولت ملت آمدید، مسلمین رو تکه تکه کردید به اسم قومیت و نژاد و دولت ملت. حالا که میبینید انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی داره با همین وضع دولت ملت ها رو داره یکی یکی رژیم های طرفدار شما رو یا سرنگون میکنه یا در شرف سرنگونیه، و رژیم خود آل سعود و اینا، مصر، آل سعود، همه اینا در شرف سقوط بودن. حتی ترکیه هم به شما بگم این شبه رفرمیسم اسلامگراییه لیبرالی که اینا ایجاد کردن برای جلوگیری از انقلاب اسلامی بود، ولی از اون قبلی رو که استاد اینها بود، آدم سالمی بود، ضد صهیونیست هم بود، نخست وزیر ترکیه شد، فوری آمد ایران با انقلاب اسلامی متحد شد، علیه اسرائیل موضع گرفت، فوری علیه او کودتا کردن. اون مرحوم اربکان که همین یک سال پیش، چند ماه پیش فوت کرد، به جاش اینا رو از دل اونا در آوردن یک جریان باطنن سکولار متحد با صهیونیسم که به اسم امپراتوری عثمانی و به اسم چی و اینها، با کمک وهابیا، با کمک 2-3 تا رژیم دیگه، برای که بقیه رژیم های عربی سرنگون نشن، جنگ رو از مرز اسلام و کفر، اسلام و استکبار، اسلام و صهیونیسم بکشونن وسط کشورهای اسلامی، نبرد رو از مرزهای صهیونیسم کشوندن تو بغداد و دمشق و صنعا و عدن و داخل پاکستان و افغانستان و اگه بتونن ایران و خب این معلومه این توطئه چی بود. و حالا خواهم گفت که اولی هم که رژیم آل سعود تأسیس شد درست با همین روش و با همین هدف تأسیس شد، اون موقع هم همین کارو کرد. خب پس این به لحاظ آیات قرآن که دیگه آیات دیگه رو من نمیرسم، دوستان خواستن یک جلسه میذاریم راجع به این آیات قرآن در مبانی قرآنی سیاست خارجی اسلام بحث میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله بخشید. الان دولت ملت‌های رسمی نقش ندارن، اصلا دارن از فلسفه وجودیشون ساقط میشن. این طرحی که استراتژیستای غربی به خصوص انگلیسی‌ها که از همه آشناترن با این منطقه نوشتن، مسئله تجزیه کشورهای اسلامی، میگن یک بار ما بین 90 تا 70 سال پیش اینا رو تقسیم کردیم، 80 تا 100 سال پیش یه بار اینا رو ما تقسیم کردیم، مرزها رو ریختیم بر اساس ملت دولت و کجا نفت کجا نیست اینا، و نژادها و مذاهب رو نژادها و مذاهب مختلف رو تو یک کشور جا دادیم که بعدن بشه از اینا جنگ‌های قومی مذهبی رو انداخت. خب یا جنگ‌های مرزی سر یه رودخانه یه کوهی چیزی، تقریبا تمام کشورهایی که مرزشون رو انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها کشیدن بعد جنگ اول و به خصوص دوم، همه مرزا اختلافی رسم شده، تمام کشورها با هم اختلاف مرزی دارن. یعنی بذر یک جنگ به طور مخفی شده. خب حالا دارن چی میگن؟ حالا میگن ما با سیاست دولت ملت اون مرزها و اون دولت‌های رسمی دیگه جواب نمیده منافع ما رو. الان صحبت از چیه دوباره؟ تقسیم کشورها بر اساس قومیت یا مذهب، این طرح فعلیشونه. سوریه بشه 3 کشور 4 کشور، عراق بشه 3 کشور، ایران طبق یک تقسیم بشه 5، طبق یک تقسیم باید بشه 7 کشور و کشورهای مختلف. یه جاهایی تقسیم شیعه نمیدونم سنی دروزی فلان، یک جاهایی مسیحی مسلمان فلان، یه جاهایی عرب کرد فارس ترک فلان. طری که الان دارن روش کار میکنن اینه که ما به جای دولت ملت سرزمین های کوچکتر قومی و نژادی بذاریم. مثلا اگه یه جایی کرد و ترک و عرب بگیم کردها همه با هم، ترکا با هم، عربا با هم، چی با هم. اگه یک جای چیز مذهبیه بگیم شیعه ها با هم، سنی ها با هم. اگه با سنی ها بعد یا شافعی هن بعد یا حنبلی هن بگیم شافعی ها با هم، حنبلی ها جدا. کاری که هرگز در هیچ کشور غربی کارو خودشون نکردن به خودشون. هیچ قانون اساسی در غرب اینجوری نوشته نشد. ولی طبق این قانون شهرها هم باید تقسیم بشن. یعنی چی؟ یعنی جنگ دولت ملت که سابق روی رودخانه و مرز بود، مثلا آقا سر اروند، سر اون 3 تا جزیره، سر فلان جا. الان کویت و عراق اختلافی هن، عراق و عربستان سر مرز اختلاف دارن، کویت و عربستان دارن، امارات و قطر با هم اختلاف دارن، امارات و عربستان همینجوری که همه هم نوکرشونن ولی اختلافات هم گذاشتن، ولی یه جوری دیگه بادی. و خب بازیگران صحنه بین الملل دیگه فقط حکومت ها و دولت ملت ها نیستن، خودشون سریع میگن مردم عادی، جنبش های اجتماعی، گروه های مذهبی، حتی گروه های چریکی که امروز رسانه دارن. اینا تأثیرگذاریشون از دولت ملت‌ها و دولت‌های رسمی بسا بیشتر است. پس بازیگر بین الملل اینا میتونن باشن. حالا من سوال میکنم اگر کسی صحبت صدور انقلاب مبانی ایدئولوژیک و گسترش انقلاب اسلامی رو کرد، ارزشش و نفوذ قدرتش از یک گروه نمیدونم مثلا NGO محیط سبزها محیط زیست کمتره؟ الان اونا میگن آقا او هم بازیگر بین المللیه، سبزها طرفداران محیط زیست بازیگر بین المللیه، اون رو روش حساب میکنن، میگن میتونه تأثیر بگذاره. پزشکان بدون مرز، گروه های نمیدونم چیه ضد جنگ فلان، که اینا تو همه جنگ های هم نمیرن، جنگ های خاصی میرن، حرف های خاصی میزنن، مواقع خاصی بعضی حرف های خاصشون در سطح رسانه های دنیا پخش باید بشه، بقیهش نباید پخش بشه. حالا بحث رسانه ها هم خیلی مهمه که اصلا یه بازیگر مهم روابط بین الملل امروز رسانه است، سینماست، ماهواره است، اینترنته، تاثیرگذاری این رسانه امروز از خیلی دولت‌های رسمی، دولت ملت‌ها خیلی بیشتر شده. اینا بازیگران جدید بین المللن به خصوص. دوم میگن راجع به هدف روابط بین الملل چی؟ هر چیزی که بازیگران بین الملل به هر دلیلی دنبالشن میخوان به دست بیارن، اون هدف منطقاً جزء اهداف مطالعات روابط بین الملل. میخواد امنیت باشه، رفاه باشه، قدرت باشه، نفوذ باشه، محبوبیت باشه در سطح خارج از کشور، احترام باشه، منزلت، حتی تهدید. یعنی طبق این تعریف همین الان مثلا داعش، گروه های مثل داعش الان یه بازیگر بین المللیه، با این که نه دولت رسمی دارن، نه ملت رسمی ظاهرن، نه رسانه ظاهرن رسمی دارن، همه چیزش ظاهرن غیر قانونی هن. همه اونا خودشون هم میگن ما اینا رو قبول نداریم، ولی در واقع حال کار نداریم که هی اشتباهن هفته دو سه تا محموله کمک و سلاح و امکانات همش اشتباهن میریزه اونور. این همه اشتباه هم واقعا در تاریخ کمتر سابقه داشته که تمام هواپیمای نیروهای ترابری آمریکا، انگلیس، غرب، رژیمای عربستان، ترکیه، اینا همه همیشه اشتباهن سلاح و رسانه مهمات و بیسی میریزن طرف داعشی ها. اصلا باد اشتباه به اون طرف همش میوزه، همش اون طرف قش میکنن. خب خودشون هم رسما میگن اینا تروریستن، اینا باید از بین برن. همه میفهمن بازیه، میفهمن بازیه. خب الان اینا شدن بازیگر بین المللی دیگه، یک گروه تروریستی وحشی با شعار مذهبی برای تخریب وجهه بیداری اسلامی در دنیا و برای تبدیل نبرد اسلام و استکبار به نبرد مسلمان کشی و نابودی کشور، زیر ساختای کشور اسلامی. یک توطئه بسیار پیچیده است. من عرض کردم اینا با یک تیر دو سه تا نشون زدن. یکی چند هزار بچه مسلمان سنی بعضن صادق رو از اروپا و آمریکا که برای اینا خطر بالقوه بودن، بمب‌های ساعتی بودن که اینا همه میتونستن تو آمریکا و اروپا عملیات انتحاری بکنن علیه آمریکا و اروپا دیگه، تمام اینا رو با این وسیله از طریق همین شبکه‌های مجازی و نفوذ در تشکیلات وهابی و اینا و با کمک رژیم عربستان و این رژیما، چند شاید 10,000-20,000-30,000 از این دختر و پسرهای جوان سنی با تبعیت آمریکایی و اروپایی رو آوردن درست تو جبهه ای وارد عمل کردن که بیشترین منافع رو برای صهیونیسم و غرب و آمریکا داشته باشه، به جایی که اینا ممکن بود در خود اروپا و آمریکا علیه نظام غرب عمل کنن. این یک نشان بسیار عالی. خود بین 15,000-40,000-50,000 یه آمارهای بالا پایین میره، چون اینا در رفت و برگشت هم هستن. بچه‌هایی که مثلا تو آمریکا و اروپا متولد شدن، تو دانشگاه اونجا درس خوندن، تا چند ماه یا یکی دو سال پیش هم دختر دوست دختر پسر داشتن و تو دیسکو مشروب می‌خوردن و تیپای آنچنانی داشتن، یه مرتبه دو من ریش گذاشته، دشدشه میپوشه، دختره هم روبنده، صورت حجاب، حجابی که دیگه خود وهابی‌ها هم کمتر می‌پوشن، از همه با حجاب‌تر شدن، اومدن حکومت خلافت اسلامی درست کنن. اون هم فقط تو سوریه و عراق، جای دیگه نه. یعنی تنها دو کشوری که به خط مقاومت علیه صهیونیسم آمریکا ملحق شدن. خلافت اسلامی قرار نیست در اردن، مراکش، عربستان، ایناها، در قطر، امارات عربی، کویت، اونجاها فقط رو کاغذ و تو رسانه است. در عمل قرار نیست اتفاق بیفته. میلیاردها سلاح میاد اینجا، پول، مهمات از طرف همه رژیم‌های غربی و صهیونیستا و رژیم‌های عربی فاسد منطقه و ترکیه، عربستان، کی قطر، همشون، ولی یک فشنگ به فلسطینی‌ها نمیدن. یک فشنگ. تنها کشوری که به فلسطینی‌ها سلاح داده ایران بود، انقلاب اسلامی بود. هزاران تن انواع سلاح رو دارن تو عراق و سوریه وارد میکنن و هزاران تن بمب میریزن بر سر مردم. حالا هم باز یمن اضافه شد. یک گلوله، یک فشنگ، یک نارنجک به فلسطینیا نمیدن. هم میگن امت عربی، خلافت اسلامی، ورژن قلابی حکومت اسلامی ایجاد بشه برای که اون نهضت اسلام خواهی تشکیل حکومت های اسلامی و جمهوری های اسلامی و تمدن اسلامی تو منطقه به هم بریزه. صلوات بفرستید.